به نام خدا. سفر اقتصاد، هفته بهمن ماه 1404، روستای بستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در جلسه قبل داشتیم راههایی را مطرح می‌کردیم که برسونه بورس را به غرضش و برسونه اون زرگرها را به غرضشون، ولی راههای شرعی باشه، مشروع باشه. یکی از راه حل‌هایی که موند این بود که اگر این طور قرار داد بسته بشه، بیاد بگه که بورس بگه من به شما میفروشم این شمش طلا را، این هزار گرم طلا را، فرض کنید طلای کار نشده را، این هزار گرم را نسبتاً به شما میفروشم یک ساله که جنس الان بدم به شما، بری روش کار کنی، پولشو یه سال دیگه من بدی. و همزمان با این قرارداد اون زرگر هم بگه من به شما قول میدم، یه معامله آتی بهش میگن، معامله جدیدی که بود آتی، الان توافق میکنیم، همین الان متعهد میشیم که یک سال دیگه من از شما بخرم نقدن یک کیلو صد گرم طلا را. این الان بهش فروخت، خود بورس به او فروخت، درسته؟ یک کیلو را به او فروخت، طلا را به نسبتا فروخت. ولی این میگه که من متعهد میشم نه بخرم بفروشم، اینطوری فرض کنید، میگه من متعهد میشم یک سال دیگه، سر سال که میشه بیام و یک کیلو صد گرم طلا را بفروشم به شما. الان خرید این مقدار را، یک کیلو را، اما اون وقت یک کیلو صد گرم را میاد بشی به همین قیمت، به قیمت یک میلیارد. ولی این دومی نقده، متعهد میشه که بعدا معامله نقدی انجام بده و پول را همون وقت بخواد.
آقا طلا در نزد بورس مال اون مالکی امانت نیست؟
کدوم؟
هم طلاهایی که پیش بورسه، مگه امانت پیش بورس نیست از مالکی؟
چرا؟
امانت رو میشه فروخت؟
نه الان وکالت یا خود بورس فرض میشه وکالت از ملاک گرفته از مالکی و از یک طرف نقدن. ببینید یعنی چی شد این معامله؟ یه عقد نسیه شد که الان بورس فروخت به خود این زرگرها هزار گرم طلا را که پولشو بعدن بعد چیه بعدن بگیره پولشو. پس طلبکار شد از زرگرها که سر سال پول بگیره. از اون طرف خود زرگر هم اگه بیاد وعده بده، فقط وعده است، تعهد ببنده که من سر سال که شد اینجا میخوام کاری کنم که اگه شما از من طلب داریم مقدارا، منم از شما طلب داشته باشم. باید چی کار کنم؟ باید بفروشم به شما، متعهد میشم که شما بفروشم نه بخرم، بفروشم به شما 1100 گرم طلا را نقدن به همون 1 میلیارد. اگه اون 1 میلیارد نه، 1 میلیارد بیشتر نمیگیرم، همون پوله. سر سال که شد شما از من طلب داری پول اون معاملتون را، نسیه را، جنس گرفته بودی 1000 گرم من داده بود نسیتن، الان 1 میلیارد چه میخوای؟ سر سال که میشه زرگر هم متعهد شده بوده که سر سال که شد بهش بفروشه 1 کیلو 100 گرم را، به چی؟ به همون 1 میلیارد. خب سر سال بورس میگه 1 میلیارد منه بده، مال عقد نسیه، اونم ملزم این که قرارداد میاد میبنده و باید 1 میلیارد بگیره. پس این از 1 میلیارد طلب داره، اونم 1 میلیارد طلب داره. این تهاجر میشه، کسب انکسار میکنن با هم دیگه. 1 میلیارده هیچ کدوم دیگه از هم طلب ندارن، فقط میمونه. چون این متعهد شده بود زرگر که بفروشه به این مقدار را، الان باید 1 کیلو مثلا 1100 گرم را تحویل بده به مقتضای قرارداد دوم که قرار نمیده، باید تحویل بده به اون. اون قبلا 1000 گرم تحویل داده بود که روش کار کرده بود آقا، الان 1100 گرم تحویل میده مقتضای این توافق دوم. این هم یک راه حله، ولی مبتنیه برای این است که عقد آتی را از اول تصحیح کنیم. خب اول فقط یه توافق بوده، توافق کردن، متعهد شدن که سر سال که شد این آقای بورز، این آقای زرگر بفروشه بو 1100 گرم را به نحو شرط فعل که بفروشه. الان اگه آمد این کار رو کرد، این لازمه دیگه این پولا رو بگیرن، اونم پولا با هم تهاتر میکنن، کسی که حساب میکنن بله پول در میشه، اون جنس رو هم که خود بورس تحویل داده بود اول 1000 گرم رو، الان سر سال هم این 1100 گرم رو تحویل بده. نتیجه اینه، فقط مبتنی به صحت عقد همین آتی
این پول به اون رو داده. این میگن تهاتر یا کالا به کالا رو میگن؟
نه، همون فرقی نمی کنن، دین به دین، کلا دین به دین را میخواد جنس باشه، میخواد پول باشه. این هم یک راه حله، ولی مبتنی باید تصحیح عقد آتیه. این راه حل هایی که الان گفتیم نتیجه شون چیه؟ این است که الان بورس رسید به غرض خودش در همه این راه حل ها، اونایی که تصحیح شد و درست شد، نه اونایی که رد شد، رسید به غرض خودش که چیه؟ هم پولش برگشت، اون شمشی که داده بود برگشت، هم اجرت خودش در آمد، هم سود مالکین در آمد، ملاک مالکین شمشا که اونجا گذاشته بودن پیشش. اون آقای زرگر هم رسید به غرض خودش که این مدت سلام میخواست کار کنه، کار کرد و یه سودی هم گیرش آمد این وسطه با همه این راه ها. یه اشکالی که اینجا پیش میاد به این راه دومی که الان گفتیم، راه قبل از این چهارمی بود، راه سوم که قبلا گفته بودیم که دو تا معامله باشه، دو تا معامله که آقای سیستانی میفرمون که اولیش بفروشه به این به شکل نقد، بگه من بورس بگه من 1 کیلو طلا را به شما میفروشم نقدن، نه نسیتن که الان فرض کردیم در راه چهارم، نه نقد بشه میفروشه معامله اول را که باید پول الان تحویل بده، این آقای زرگر باید پولش تحویل بده. از اون طرف همزمان خود زرگر هم میاد یه معامله سلف انجام میده، میفروشه به خود اون بورس 1 کیلو 100 گرم طلا را، ولی به همون قیمت. اگه 1 میلیارد اینا 1 میلیارد، 1 میلیارد اولی شد نقد، دومی شد سلف. نقد باید پولش هم وقت بگیره، بورس باید پولش از زرگر بگیره، سلف هم که این فروخته همون وقت بود، سلف هم باید پولش اول گرفته بشه، جنس بعدن تحویل داده بشه. پس هم این پول الان میخواد، همون پول الان میخواد، باز کسی این کسا میکنن، تماثر میکنن دیگه، 1 میلیارد این بریم، 1 میلیارد اون آقا در هیچی نمیخواد، میمونه سر سال که شد باز اون زرگر باید 1 کیلو 1000 گرم طلا را یا 100 گرم طلا را تحویل، 1 کیلو 100 گرم طلا را تحویل بده به بورس. نتیجهش مثل همون چهارمیه، ولی با چی درست شد؟ سومی با یک عقد نقد و عقد سلف. چهارمی با چی درست شد؟ با یک نسیه و یک عقد آتی. الان اگر کسی بیاد بگه تو بابا بیع سلف به نقد باطله، با اینکه دو تا معامله جدا نه، دو تا معامله جدا انجام دادی، کسی بگه این درست نیست. چرا؟ چون در روایت مناهی از پیغمبر اکرم که نهی شده، از لسان امام صادق که میخواد پیغمبر اکرم نهی کرده از این موارد، صدوق نقل میکنه این روایت را، دو تا سند داره، دو جور همز متنش هم فرق میکنه، که یکیش بله به این شکل آمده که بلا تبع نه ولا بیعه و شلف، عبارت خود روایت رو بیارم بازون، نه بیعه و شلف، این بیعه و شلف بخوای انجام بدی این درست نیست. ظهور بیعه خالی هم در نقده، بیعه خالی که گفتن بدون قید، نگفت شلف، نگفت نشیه، نگفت مثلا اجل دار، اجل که تعیین نکرد یعنی نقده. این روایت این شکله که سندش میگم بد نیست، تعبیر اینطوری شده، بله روایت سلیمان صالح هست، سلیمان ابن صالح که همون جساسه، این جساس ثقه است، اونجا در این روایت این مطلب اینطوری تعبیر شده دارد که بله قال نها رسول الله صلی الله علیه وسلم، سندش اینطور شیخ نقل کرده به اسنادش، عن محمد بن احمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن علی بن اسباط، عن سلیمان بن صالح، سند خوبه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال نها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن سلف و بیع، سلف و بیع انجام ندید. خب ای کسی دیگر بیاد بگید خب با همین راهی که سومی که شما ارائه دادید یه سلف و بیع دیگه، اولیش بیع نقل، دومیش سلفه، همین سلف و بیعی که داره نهی میکنه ازش حضرت، داره میگیره اینجا را، این چی میگی؟ باطله، این دیگه راه حل نشد که. میگیم چرا باطله؟ میگه چون ظهور اینجور نهیایی دیگه در حرمت نیست، وقتی میگه لا بیع نمیخواد بگه حرام تکلیفیه، اگه حرمت تکلیفی باشه ولو ظهور اولیه نهی در حرمت تکلیفیه، ولی حرمت تکلیفی اگه باشه فقط دلالت بر مبغوضیت میکنه، دلالت بر فساد نمیکنه. در اصول خوندید که دیگه نهی در معاملات دلیل بر فساد نیست، این دلیل بر فساد نمیشه که این معامله باطل باشه، این نهی، این دیگه حرمت نیست اینجا، اگه حرمت باشه دلالت بر فساد مطلق نمیکنه، ولی این ارشاد، حرمت نیست، ارشاد به بطلان معامله است. اینجور نهیایی وقتی رو نهی میکنه، این میخواد بگه لا بیع شلف و بیع نکن، و ان بیع این فی بیع، و ان بیع مالیش اندک، اینجور موارد حضرت چه مورد دنبال هم دیگه، اینا رو میخواد بگه ارشاد به بطلان اینجور معاملاته. چرا میگیم ارشاده؟ این نکته چیه؟ اینجا رو نمیگیم، بگیم خواه ظاهر نهی در حرمت دیگه، حرمت هم ضرورش در تکلیفیه دیگه، تکلیفی هم که دلالت بر فساد نمی کنه، نهی در معاملات دلالت بر فساد نیست، چرا این هم می کنی بر ارشاد به بطلان خلاف ظاهر؟ چرا اینطور می کنی؟ میگیم خلاف ظاهر نیست، یه قاعده ای داریم عرفیه که میگیم اگر نهی آمد خورد یا عمدی، چه نهی چه عمد، خورد به یک مرکبی، نهی اگه خورد به مرکبی مثلا به عقدی، یا عقد هم نباشه، آمد گفت که فرض کنید که الان ایقاعی باشه، عقدی باشه، هر چیزی که مرکبی باشه، ترکیبی داشته، فلان دوا ترکیبی از چند تا ماده ترکیب شده، اگه به یک مرکبی خورد، این ظهور اولی خودش از دست میده در نظر عرف، دیگه ظهور در حرمت نداره. این عرف ازش اینطور میفهمه که این میخواد بگه ارشاد میرسه این ترکیب درست نیست، چیزی آوردی ظهور ثانوی پیدا میکنه، از اون ظهور اولیش منسلخ میشه، دیونه نداره، ظهور ثانوی پیدا میکنه در چی؟ در ارشاد به بطلان. یا مثلا فرض کنید اگه خورد به یک جز، گفت که لا صلات الا به فاتحت الكتاب، به یک جزئی خورد از یک مرکبی که فاتحت الكتاب باشه، لا صلات الا فاتحت الكتاب، این هم همینطوره، این دیگه ظهور اولیش در حرمت نیست، نمیخواد، این جمله اخباریه در مقام انشاء، نمیخواد بگه که این کار حرامه، این لا صلات الا فاتحت الكتاب، یا نمیخواد بگه این واجبه مثلا شما فاتحت الكتاب رو بیاری در نماز، وجوبش مثلا بگه، اینجا من با وجوب بیشتر میسازه، نمیخواد بگه این واجبه، اون ظهور اولیش که وجوبه منسلخ میشه ازش، این ظهور سانحه پیدا میکنه. چرا؟ چون خورده به یک چیزی که ارتباط داره با یک مرکبی که نمازه، مرکب ارتباطیه. این خورده به صلاتی، به فاتحه‌ای که مربوط به اون مرکب است. اگه خورد به مرکبی، به اون چه ظهور یا مرتبط به مرکبه، اون ظهور اولی خود چه ادش میده در وجوب یا اونجا حرمت. اگه حرمت باشه دیگه ظهور در مانعیت پیدا میکنه، نه ظهور در حرمت. که این مانعیت مثلا میگه لا، بله، لا تصلی فی ما لا یؤکل لحمه، لا تصلی فی ما لا یؤکل لحمه، لا تصلی فی الخز، مثلا لباسی که خزه تو ابریشم. این نهی ها دیگه ظهور در حرمت نداره. این ظهور در چی داره؟ ارشاد به مطلانه. یا اینجا که خورده به چیزی که مربوط به اونه، ارشاد به اینکه این مانعیت داره از او، این نماز تو خست بله به وزنه. یا اونجا که فاتحه کتابه نازل نیست، که این جزه، ارشاد به جزئیته، گاهی به شرطیته، گاهی به مانعیته، گاهی به مطلانه. بله
واجب میشه دیگه، ارشاد به جز باشه میشه.
بله، اما چی میشه؟ وجوب شرطی دیگه پیدا میکنه، وجوب تکلیفی نیست. یه وجوب تکلیفی داریم که اگه نیاری چوبت میزنه. یه وجوب شرطی داریم که اگه میخوای این عمل صحیح باشه، ولو اصلش واجب نباشه، ممکن نماز مستحبی باشه، واجب نیست اردنش، چوب نمیزنی مگه نیاری. ولی اگه بخوای صحیح باشه، باید با فاتحه باشه، بی فاتحه نمیشه. این میشه وجوب شرطی. یعنی شرط صحت این اینه، اینطوریه که وجوب تکلیفی باشه. خب اینجا الان اینطوره، فرض این است که در این روایت میگه سلف و بیع نکن. لا بله، نه رسول الله عن سلف و بیع، نه زورش در خورده. اما چون خورده به چیزی که یه نحوه ترکب داره، عقودن اینا، این دیگه میگیم ظهور در اون ظهور اولیش از دست داده. این ارشاد و بطلانه. وقتی ارشاد شد اخباره، اصلا دیگه حرمت نداره تا بگی نهی در فساد دریه بر بطلان، نهی در معاملات دریه بر بطلان نمیشه. اون مال حرمت تکلیفیه. این دیگه حرمت تکلیفی نیست، ارشادی شد به بطلان. معلومه؟ این میخواد بگی باطله. خب اگه باطل شد، این چه تصحیحی است که شما درست کردی از آقای سنی نقل کردی که میخواد بفرمایید این صحیح میشه این معامله؟ اینجا میگه باطل روایت. شما می تصحیح میکنی اون معامله را و میگه به غرضش میرسه واقفه چیز اون را، آقای بورس به ملاک یا فرض کن زرگرها، اینا میرسن، ملاک که نبودن، زرگرها، زرگر، اینا میرسن به غرضشون. وقتی باطله نمیرسن که. جواب چی بدین؟ بگیم اون راه سوم که از آقای سنی نقل کردن، اون میگفت دو تا معامله است، دو تا معامله در کار باشه، یعنی معامله جدایی ما انجام میدیم، ایجاب داره، قبول داره، اولیش نقد بود، همزمان با او یه معامله دومی انجام میدیم، ایجاب داره، قبول داره، جدا سلف بود، دو تا معامله جدا. این ظاهر این جملاتی که الان اینجا وارد شده، مثلا بیعن فی بیعن یا همین سلف و اینا، بگیم ظهور اینها در چیه؟ در این که با یک قبول بخواد هر دار انجام بده. این مال اونجا هست. البته چند هفت احتمال آقایون در معنا کردن این بیعن فی بیعن دادن اینها، الان رو بعدم میگم لازمه. اما الان همینقدر که سلف به بیعن داره میگه، بگیم اینا مراد دوتا معامله جدای از همه بی ربط به همه که نمیخواد بگه. مثلا شما فرض کنید من با شما یه معامله کردم امروز، نه فردا یه معامله دیگه روی جنس دیگه با هم انجام میدیم، سلفه. آیا این روایت میخواد بگه سلف و بی انجام نده؟ یعنی اینجا رو بگه هیچ ربطی به هم ندارن؟ این که نمیخواد بگه، اینجا رو یقینا نمیگیره. یه سری معامله هم هست اینطوری میگم، همزمان اینطوری بگم، بگم من بورس به شما میفروشم 1000 گرم طلا را نقدن و میخرم از شما، و میخرم از شما 1100 گرم طلا را سلفم یک ساله به 1 میلیارد دوباره. شما میگید قبل تو بخوره به هر دو، هر دو با هم در ایجاب آمد، یک قبول آمد خورد به هر دو، این طور باشه شد بیعن فی بیعین. معلومه؟ چیست که دو تا بیع در زمین یه بیع گنجانده شده با یک قبول. این روایت که میگه بیعن فی بیعین، مثل اینه میخواد بگه نهی داره میشه ازش، این کار نکنی. یا مثلا اونی که میگه سلف و بیع، اینم باید بگیم که مسلماً اگه یه سرعت جدایی یه بیع جدایی بود این نمیخواد بگه اونجا سعیه و اونجایی که هر دو در یک جا انجام بشه یقیناً این میخوام بگیم باطله یه سلاک و یه بیع مثل این مثالی که هنو زدم با هم انجام بشه با یک قبول بخوره به هر دو اما اگر آمدیم یه مورد مشکوکه ما اینطوریه محل بحث ما هیچ کنون اینا نیست یه شیعه سومیه اینجاست که من یه بی انجام میدم یه صرف هم انجام میدم ولو با ایجاب و قبول جدا آیستن اینجا فرموده بود ولی غرضمون یه غرض واحده من میخوام برسم به این شمشه با اون اضافهه بگن من کار ندارم شما بیا راه شرعی برام پیدا کن اون راه شرعی هم که براش درست کردیم گفتیم اینطوره دوتا معامله ولی چون غرض واحده آیا این روایت میگیره یا نمیگیره الان بحث اینجاست مثل کلاهی یه میخوام یه همون شبیه حیال ربا فرسون من میخوام یه غرضه برسم ولی به این شکل میگن این دیگه دوتا معامله بی ربطه به هم نیستن اصلا دوتا هیچ جدای از همه اون امروز انجام دارم اون فردا و مثل اونم نیست که دوتا ایجاب با یه قبول باشه نه دوتا ایجاب با دو قبول ولی به غرض واحد ولی که برسن به اون آیا این عبارت نهی میکنه نهی نمیکنه بگیم اطلاق داره حتی این میگیره اینجا را این واقعش مبتنی بر این میشه که اغراض و دوائی که در نفس انسانن میگیم اینا تأثیر ندارن در تصریح معاملات دوائی فقط ملاک همونیست که ارشا میشه معلومه همین هست از تو نفس چه غرضی داری چه کار مونداری ما به اینه اون تأثیر نمیکنه در صحت وقتی اینطوره باید بگیم این دو تا معامله چون انجام شده ولی غرضش رسیدن یه مطلب بوده ولی این در حکم همون دو معامله جدای بی ربط به همه پس میمونه نتیجتا اون چیزی که آقای سیستانی فرموده باطل نمیشه این روایت اونو نمیگیره این روایت بیع و صرف فقط اونجایی رو میگیره که دوتا رو با یک قبول بخواییم تثبیت کنیم این مال اونجا واقعا یه دونه باشه جدا نباشه خب اینم اشکال پس به اون وارد نیست خب یه مطلب دیگه میمونه آیا کسی اگه در بیاد به ما اینطوری بگه بگه بابا این راه حلایی که شما دادی این تأمین نمی کنه نظر بورس را او میخواد چیکار کنه میخواد کاملا تضمین بکنه این مال مردم را که داره میده دست زرگرها از هر جهت تضمین بشه که بعدا بر میگرده بهش اما این دو تا نگرانی اینجا هست بری بورس معلوم اقدام کنه درست مشکل اجراییه مشکل شرعی نیست ولی اقدام نمیکنه برای شما یه راه حلی بده که به درد اونا بخوره بتونن اجرایش کنن نه راه حلی نشیست اینجا فرض میکنی فقط و به درد اونا نخوره میگیم چرا به درد اونا نمیخوره میگه چون این دوتا نگرانی دارن حل نشد دوتا نگرانی دارن ولی شما گفتی از اول در راه حل اجاره اعمال اینطوری گفتیم اونجا اگه یادتون باشه گفتم اون بورس از اول نگاه میکنه پیشبینی میکنه میدونه اختلاف قیمت درست خواهد شد شمش طلا یه قیمت داره کار نشده کار شدهش یه قیمت داره اون اختلاف قیمت را محاسبه میکنه در نظر میگیره میگه اختلاف اینقدر هست که هم اجرت زرگرها در بیاد هم اجرت من و بورس از اون اختلاف در بیاد وقتی ساختنش هم اون در بیاد هم سود ملاک در بیاد اون از اول در نظر میگیره این درسته قبول کردیم این مقدارا ولی باز نگرانیش اینه دو تا نگرانی داره از جهت اجرایی ممکنه زیر بار نره و اون این است که بگه خب من اگه تضمین نکنم یه فقط پول بردار این مثلا در اجاره اعمال اینو بدم دست تو خب امانت خواهد شد دست تو در اجاره اعمال این امانته این طلا دست تو شما کار میکنی برای من کار میکنی وقتی هم درست شد انگشتر اینا شد این مال منه فقط وکالت داده بودم به که بری بفروشی وقتی فروختی دوباره تبدیل رو به شمشش کنی میره برام بیاری اونه خب آمدی و شما آمدی خواستی بفروشی قیمت این آمد پایین قیمتی چی آمد پایین این چهار صورت اینجا میشه تصویر کنیم که معلوم میشه چی میخوام بگم چی بیاد پایین یه وقت هم قیمت رو ببین ما سه چیز داریم یکی خود این شمش تلاست یکی اجرت این کارگراست مثلا من دادم به کسی انگشتر خودم رو برام درست کنه شما اونجور فرض می‌کردید خب این اجرت چه گرفت رفت وقتی گرفت رفت انگشتر تحویل من داد این انگشتر مال منه این انگشتر چی داره یه مثقال طلا داره با یه هیئتی که روش کار شده عارض بر اینه، درسته؟ این عرض، این تیزیته، این هیئته. اینجا الان یه قیمتی اجرت اونا بوده، اونا رفته، تموم شد. اما خود این انگشتری که من دارم محاسبه که میکنم وقتی میخوام بفروشمش، محاسبه میگن یه مثقال طلا مثلا فصل 30 میلیون. این کاری که روش شده ظریف هندیه اینطوره، این مثلا میارزه خود این کار الان غیر از اون مزدی که الان میگن مزدا، اما غیر از مزد کارگرا، ممکن خود این آقای فروشنده به اون کارگری که براش ساخته یه پولی داده، ممکنه 200,000 تومان داده برای ساخته این، اما وقتی میخواد بفروشه این را دیگه 200,000 تومان حساب نمیکنه، این هیئت را میگه 500,000 تومان قیمت طلا رو محاسبه میکنه، این مزد سخته به این معنا که الان خودش داره در نظر میگیره، 500,000 تومان میکشه روش دیگه، این قیمتش میشه مثلا 1,500,000,000 مثلا 1,500,000,000. این قیمت اینه، 3 چیز بس داریم، اونو ما کار نداریم اجرت اونا رو، ولی الان این هیئت داره طلا هم داره، هیئتش یه قیمته، خودش یه قیمته، محاسبه که کرده بود تخمین زده بود اینا رو، ولی الان که میخواد بفروشه ممکنه هم قیمت طلا میخواد تبدیلش کنه، این طلا رو دوباره به پول، تا پول رو بره شرکش کنه دوباره این آقای زرگر، میبینه یه دفعه قیمت هر دو اومد پایین، یه صورت، یه صورت قیمت هر دو میره بالا، یه صورت قیمت طلا میاد پایین، قیمت اون هیئته موضوع ساخته اون میمونه به حال خودش یا میره بالا، یک صورت به عکسه، طلا ثابت میمونه ولی اون اجرته ثابت میمونه، این طلاها میره بالا یا میاد پایین، 4 صورت. 3 صورتش که هیچ مشکل نداره، اگه آمدیم هر دو رفتن بالا، خب برن بالا، من بنا بود که برم شمش تهیه کنم با این پوله، من میفروشمش شمشم تهیه میکنم، خب اگر رفته بالا قیمت این طلایی که میخوام بخرم رفته بالا، خب اونم رفت بالا، اون که فروختم رفته بالا، فرق نمیکنه، لذا هم شمش رفته هم هیئته رفته بالا، تهیه میکنم هم سود خودم گیر میاد هم اجرت بورس اونا میرم بهش میدم، شمشرم میدم، مشکلی درست نمیشه. اگه هر دو بیاد پایین باز مشکلی درست میشه، من میتونم تهیه کنم. اگر طلا آمد پایین ولی اجرت ساخت رفت بالا، خب اینجا باز به نفع من زرگره، اجرتی که رفته بالا میرم میفروشم و سود بیشتر گیرم میاد، معلومه. الان اگرم قیمتم از اول مشخص در اجاره اعمال، سود بیشتر گیر ملاک میاد، به اونا داده میشه، این که ضرر نمی کنم که اگه قیمت طلا بیاد پایین، مشکلی درست نمی کنم. همه بحث در یه صورته که اگر بگیم از اول بورس نگرانه، یه نگرانیش مثلا این باشه که وقتی این میخواد تبدیلش کنه به پول تا بعدن بره شمشش کنه، قیمت مزد ساختش، اون اجرت مزد ساختش، این بیاد پایین ولی طلا ثابت باشه یا بره بالا. خواهین همه زحمتی که کشیده الان زرگره میخواد بره بفروش تبدیل پول کنه، پولی که بهش میدن چون قیمت اون اجرته اومده پایین و طلاه مونده یا رفته بالا، این میتونه با این پوله بره چیکار کنه؟ فقط طلاه رو تهیه کنه، شمشه را، چیزی از اون اجرته نمون، یه ذره مون برای اجرت و برای سود ملاک، و وفا نمی کنه به اون مقداری که اون میخواد، کمه، به خواسته ورس نمی رسیم. اگه یه همچین نگرانی داشته که نکنه یه همچین بشه، من باید معامله طوری انجام بدم از اول که تضمین کنم این حالت رو، بندازم به گردن خود این زرگره، باید به وقتش به من تحویل بده، من کار ندارم چی میشه، باید هم شمشه بده هم به مقدار اجرت من بده، این طوریه، هم سود ملاک رو بده، من نباید ریسک کنم در اینجا که این حد دست بره و نتونم تحویل بگیرم این را. اگه همچین نگرانی داشته باشه مربوط به این صورت اخیری اینطوری باشه، آیا راه حلی داریم که بتونیم از اول کمک کنیم بورس را، تضمین کنیم مالش را؟ ممکنه اون بیچاره هم متضرر بشه، یعنی اون هیچ سودی گیرش نیاد، اونم باید در نظر گیره، اما الان این برای داریم در نظر گیره اول که بری یه راه حل داریم یا نه؟
نه، مقاضی آمد الان حلی نیست، یعنی وقتی انجام میدیم میدن خلاصه اونها اگر بخواد ضرری برای مشتری باشه بورس تحمل میکنه.
بله خب میگه به من چه؟ و خود اون نوع هم اگر اقدام بکنه و این کار متوجه همه اینا راست که ممکنه هم چیزایی پیش بیاد. خود زرگره بله هیچ تعهدی نداشت. این خودش یک مشکله ایست. الان از این طرف آیا میتونیم یک عقلی چیز داریم که اینو درست کنه اینجا؟ کسی در بیاد بگه اگه این راه رو بخواییم به همین شکل درست کنیم بگیم این راه حلش اینه که در ضمن یک معامله انجام بدیم به این شکل که بگه من میفروشم به شما یک کیلو طلا را، 1000 گرم طلا را بورس بگه میفروشم به توی زرگر یک کیلو طلا را مثلا نقدن که آقای سنی فرمون و میخرم از تو همون وقت 1100 گرم اضافه با همون 1 میلیارد سلفن یا راه اخیر من نسیتاً به شما میفروشم 1000 گرم طلا را نسیتاً 1 ساله به 1 میلیارد به شرط که شما هم در مقابل بگیره چیه بخرم از شما یا تعهد به من دم که وقتش بخرم از شما چنین چیزی را. سلام علیکم من سر کلاسم بخشیم. بله من بعداً مثلا بگم اینی طوریه با یک معامله اونم بگه قبل تو آیا این اشکال داره اشکال نداره؟ الان گفتم ممکنه اون روایت مانع بشه ولی مبتنی برای اینکه اون روایت واقعا معناش همین باشه تا این اشکال درست کنه. آیا همینطوره؟ ما یه راه حل اینطوری میدیم میگیم شما معامله اینطوری ببند تضمین میشه دیگه اون به وقتش باید به تو بده ولی خودش متضرر بشه اونم که اقدام کرده در این کار احتمال میداده متضرر بشه ولی گاهی میگه چیکار کنم هر معامله ای بخوام انجام بدم احتمال ضرر اینطوری هست. یه نگرانی این بود یه نگرانی دیگه بورس ممکنه بگه که من اگه امانت بدم دست این و تمدیکش نکنم این طلا را خب ممکنه یه زلزله یه چیزی پیش بیاد بسوزه یه چیزی اگه بم برسنم خب من چجوری تأمین کنم اموال ملاک را. این نگرانی دوم تو همه معاملات هست این خیلی نباید بهش بها داد. به حال اقدام میکنن اوکلا تو جان اینا همه جا ممکن متضرر بشن ولی اقدام میکنن اینه نمیشه خیلی بهانه کرد. اما اون یکی که ممکنه قیمت بیاد پایین ولی فرضش هم خیلی نادره که فقط بیاد اجرته بیاد پایین طلاها نباشه این یه چیز نادری اصلا احتمال طلبیگیه معلومه ممکن اصلا اونا بگن اوکلایی نیست اعتنا بهش نکنید ولی علی فرض همچی چیزی من دارم میگم اگه علی فرض اینطور احتمالی اگه باشه بخوایم نگرانش رفع کنیم میتونیم با یک معامله هر دو رو بگنجونیم توش یا نه این منوط میشه به اینکه این روایت جلو ما رو میگیره یا نمیگیره. این روایت که دارم میگم در به چه نحو جلو ما رو بگیره همون بیعون فی بیعین این دفعه بخواد جلو ما رو بگیره در ضمن یه بیع دو تا بیع شما داری انجام میدیم ها یکیش اون سلف و بیع بود اما این تعبیر رو همه رو میگیره هر جور بخواد باشه نسیه و نقد باشه سلف و نقد باشه جورای دیگه در این تعهدای در مشارکت ها و اینا که درست کردیم خیلی از اینا ممکنه بیاد اینجا همین روایت اینا بگیره بخواییم اینطوری حلش کنیم این نگرانیه برای رفعش ممکنه اینطوری وارد بشیم و همین اشکاله این روایت بیاد. آیا این روایت مشکل درست میکنه برای ما یا نه؟ اینجا باید ببینیم معنای این روایت چیه. تقریبا 7 احتمال در معنا کردن این روایت دادن آقا لا بیعتی بیعین اکثر آقایون ما این چوری معنا کردن گفتن لا بیعتی بیعین معناش اینه یعنی اگه بگی به تو میفروشم ایران نقدن به 1000 تومن نسیتن به 1100 تومن اونم بگه قبل تو بدون این که تعیین کنه من کدوم قبول کردم نسیه را یا نقد را این مال اینجور جاییست. یا فرض کنید دوتاش معجل باشه یکیش نقد نباشه بگه به شما میفروشم 1 ماهه به 100 تومن تا 1 ماه دیگه هر دوش نسیه سا 1 ماهه به 100 تومن و 2 ماهه به 200 تومن اونم بگه قبل تو بدونی که تعیین کنن و دوتاش نسیه شد اون فرض اول یکیش نقد یکی نسیه شد و ولی چون تعیین نکردن این روایت بیعن فی بیعن رو حمل بر این کردن اکثر آقایون و گفتن اینا یک تعبیر دیگه داریم در روایات که اونم سندش خوبه، تعبیر تعبیر آمده، تعبیر روایت آمده، اون اینطوری داره. ببینید تعبیر اونجا دارد که بله شرطین فی بیع، نه نبی از شرطین فی بیع، دو شرط. شرطین فی بیع چیه؟ اونا بگم که بگم این مرتبط به همینه چطور میشه؟ این شرطین فی بیع را آقایون آمدن گفتن خب اون یعنی همین نقد بفروشن به اینقدر، نسیه به اینقدر، به قبول بیاد. اون شرطینه، دو تا شرطه در زنه یه بیع. چرا اینطوری هم کردن اونو؟ چون روایت دیگه داره آمده اینطوری معنا کرده اون شرطه این فی بیع را. من ببینید این روایت رو من بخونم، در یه روایت اینطوری داره، بله این روایت سندش خوبه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثه ان رسول الله صلی الله علیه السلام بعث رجلا الى اهل مکه و امره ان ینهاهم عن شرطه این فی بیع، دو شرط در یه بیع را انجام ندهند، دو شرط در یک بیع. این داشته باشید، سندش هم خوبه، چی نقل کرده؟ شیخ نقل کرده به اسنادش از محمد بن احمد بن یحیی، عن احمد بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقه. این مصدق را آقای مناقشه میکنن، اما از رجال تفسیر علی بن ابراهیم ما اینطوری درست کردیم چون اینجاست سفر. خب با تفسیر با توصیق عام، پس این داره میگه که شرطه نیسته. یه روایت دیگه داریم که سندش خوبه، باز برقی نقل کرده، از نوفلی از سکونی، عن جعفر عن ابی عن آبای علیه السلام ان علی علیه السلام قضا فی رجل با بیعا و اشترط شرطین، یه بیع و دو تا شرط تموم میشه، با بیعا و اشترط شرطین به نقد کذا و به نسیت کذا. این خودش معنا کرده شرطه یعنی چه در یه بیع، به نقد کذا و به شرط و نسیت کذا. فاخذ المتاع علی ذلک الشرط، ولی تعیین نکرد. خب اینجا گفتن منهیه، پیغمبر این معنی کرده شرطن یه فی بیع. اون شرطن یه فی بیع که اون روایت گفت، این روایت معناش کرد که مراد این بوده. وقتی این طوره، این آقایون آمدن گفتن بیع این فی بیع یعنی همین، این طوری هم کردن بیع این فی بیع هم یعنی شرطن یه فی بیع، اونم مراد همینه، نقد اینقدر نسیه اینقدر به یک قبول یاد بخوره به هر دو بدون تعیین. اینا اینطوری گفتن، حمل بر این کردن. این معنی که مشهور معنا کردن برای بیع فی بیع اینه. بله این نهی کرده بله اگر مراد معنای مشهور باشه، اینا گفتن شبهه رباست که هم کردن برای که نقد انقدر نسیه انقدر، عبارتشون همه اینا اینطوری معنا کردن، گفتن منشأش هم احتمال رباست. میگیم چرا؟ اینطور توضیح کردن، گفتن چون وقتی داره این آقا راضی میشه، داره بهش میده اگه نقده 100 تومنه، اگه نسیهش 200 تومنه، خب این یعنی قبول کرده خود مالک فروشنده ها که میگه نقد انقدر، قبول کرده که قیمت این 100 تومن باشه، برای اون در فرض نقدش ها 100 تومن پذیرفته که اقل قیمت این، این مقدار پذیرفته. الان که میگه اگر نسیه از 200 تومنه، یعنی اون 100 تومن اضافی را مقابل عجل داره میگیره، عجلی که تعیین کرده، للعجل قسمه سمن اصلش را، چون وقتی خودش قبول کرد گفت که به 100 تومنه اگه نقد باشه و اگر نسیه است بده 20 تومنه، پس پذیرفته که قیمت این 100 تومن باشه، ولی اگر 200 تا میگم 100 تومنش مال عجله است، پس اصل مالش تضمین کرد که 100 تومنه، یه اضافه هم گرفت به خاطر عجل. و اگر اینطور باشه، این حکم قرض ربه، قرض نیست، همین تضمین مال با اضافه، ولو اضافه بری عجله فرقی نمی کنه. اونجا میگیم دیگه بری دین داره قرض داره بهش داده، سر سال شده میخواد پول چی بشه، میگه ندارم، یه سال دیگه تاخیر بنداز من اون 100 تومن قرض رو میکنم 200 تومن بهت میدم. خب به خاطر عجله اضافی. خب میگیم این رواس دیگه. ولو به خاطر عجله داره میگه، اما اضافه حق نداره بگیره. اینجا من تو گفتن این شبه شبه ربا داره. چون این تو معنا کردن به افی به این را شرطه این را در به یه جور معنا کردن، گفتن منشه شبه رباست. لنجرمش. ولی اگر گفتیم نه ممکنه مراد این باشه که این میخواد بگید که در دوتا معامله در یه معامله انجام نده، به این معنا که بگید اینه که شما میفروشم نقدن به 100 تومن و میخرم از تو یک ساله مثلا یا سلفه میخرم با یه اضافه، اینو با اضافه هست 110 گرم مثلا باز به 100 تومن، اونم بگه قبل تو به هر دو بخوره. بله.
یا ابهام در مشتری
این مشتری متقابل مشخص نگه کدومش. بله یکی از جهت جهالت یه مطلب و قرار و اینا زدن گفتن مشتری ربا داره، این تصریح کردن آقایون تو هم روزه این همه آمدن گفتن شبه شبه ربا، چرا چون اونجا برگردن با اون وقت بله
هم طرف
فروشنده
باشه در آن واحد، هم خریدار باشه.
چه اشکالی داره؟ سلام علیکم. سری کلاس، سری کلاس بعد از اینجا.
دو مقام اینجا، مقام ایجاب هست و قبول.
چه اشکالی داره؟
در آن واحد هم قبول باشی و هم ایجاب.
چه اشکالی داره؟ من هم خریدارم هم مشتریم. میگم میخرم از شما، به شما میفروشم این کتاب را و میخرم از شما دفترتون را. اینه به 100 تومن میفروشم به شما به 100 تومن و میخرم اون را به 200 تومن، اونم بگو قبول تو. این
که اوقلای اصلا نیست که
چرا اوقلای داره چه اشکال داره؟ فقط قبولش ببینید، فقط ایجاب و قبوله مقدم و آخر میشه. یعنی اگر ایجاب نه جات کالا به حالا من در معامله اول گفتم شما میفروشم به 100 تومن، خب من موجبم، موجب اول میاد بعد قبول میکنه اون قبولم بعدم، اما وقتی گفتم من میخرم از تاهیدا اون بعدن قبول بیاد اینطوریه. این در واقع خریدار، این در واقع قبول کننده است و اون موجبه نسبت به یک قسمت، اون موجبه و قابله نسبت این قسمت، این آقا موجبه و قابله. ولی این مشکلی درست نمی کنه خیلی آقا، این بعضی پذیرفتن حتی در نکاح هم بسید آقای
دوستانی اینا شرط در حق نشده، مگه اصل آیه شریفه نمی فرماید که آقا جان من لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، راضی اصلا چه اشکال داره؟
خب همین داره میگیم اشکال نداره، نیما داره همین میگم او آقا راضیه، هم راضیه معامله به این شکله، تقدیم و تأخیر ایجاب و قبول هم اشکال نداره.
پس این منهی هست از نظر نبوی، این کراهت که میداره نه حرمت.
نه ببینید دوست رد شد، میگم اگر معنای مشهور را بکنید که معنا کردن این به انفیله یعنی نقل انقدر نشه این شبه رو باده، ولی اگه معنایی که من کردم که احتمال داره اینطوری بخواد بگه، بگه اینه به شما میفروشم نقدم و اونم نسیتم، نه بحث عجل نیست، اون عجل نمیارم که نقد انقدر نسیه انقدر، نه میگم اینه به شما میفروشم، دوتا چیزم نیست، دو جنس نیست، همین یکیه، میگم اینه به شما میفروشم به 100 تومن 100 کیلو طلا، اون بحث خودمون الان نمیخوام، چون اونجا چیزی که الان اونجا درست کردیم اگر نقده اینقدر اگر مثلی اینقدر یه شی بیشتر نیست، یه مسلم بیشتر ندارم، میگم این اگه نقد بخوای بخری اما تو ما نحنفی اون شبه ربا شد، نه اونا گفتن ربا، اما تو ما نحنفی الان فرض دو تا جنسه، من دارم میگم این یک کیلو طلا را 1000 گرم را به شما میفروشم به 1 میلیارد نقدن و میخرم و میخرم از شما خیر این را 1100 گرم طلا را به 1 میلیارد ولی سلفم، دو چیز جدا مبیع من. اینجا چی؟ اینجا که یه شبه ربا نیست، اینجا از جهت غرر و جهالت فقط که سعیم نکرده کدومه، اگه مشکلش اینه، اگه اینطور معنا کردید خلاصه اینه. ببینید الان بقیش برای جلسه بعد باشه، خیلی طول کشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام.